بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به محضر مقدس صدیقه فاطمه، حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها، که وقتی از حضرت زهرا سلام الله علیها و اولاد ایشون صحبت میشه و عرض ادب میکنیم، خود ایشون هیچ هدفی جز خدا و خدمت به خداوند یا خدمت برای خداوند نداشتن. اولین روایتی که از ایشون عرض میکنم این روایته که نظیر او رو از هیچ کس دیگه ما این عبارت رو ندیدیم و نشنیدیم، گرچه مضمونش هست اما این عبارت یه تعبیر بسیار خاص و عجیبیه و به نظرم ساعتها راجع به این روایت از حضرت زهرا میشه گفتگو کرد. تعبیرشون اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که شغلنی ان مسئلتهی لذت و خدمته، لذتی که من از حضور در خدمت خداوند خدای بزرگ میبرم من رو از هر خواسته دیگری منصرف کرده و باز داشته. یعنی تمام زندگی من، حضرت فاطمه فرمودن تمام زندگی من غرق شده و مستغرق شده در یک هدف و یک خواسته و یک لذت، و او لذت خدمت به خداونده. تو این عالم هیچ چی دیگه برای من هیچ اهمیتی نداره. این یک عبارت خیلی مهمی است از حضرت زهرا. و بعد فرمودن که لا حاجت لی غیر النظر الى وجهه الکریم، من تو این عالم به هیچ چیز هیچ گونه نیاز و احتیاجی ندارم و تنها آرزو و نیازی که دارم اینه که رخسار زیبای خداوند رو تماشا کنم. یعنی تمام زندگیم یه هدف بیشتر نداره و اوی که زیبایی های خداوند رو ببینم و نظاره بکنم، جمال خداوند، چشم بدوزم به جمال خدا و مرکز اصلی، هدف اصلیم در زندگی در همه ابعادش، سیاسیش، عبادیش، خانوادگیش، فقط خداست و دیدن جمال خداوند. این عبارت از حضرت فاطمه است. حالا یک روایت دیگه هم هست که او آخر عرایزم عرض میکنم، این تعبیری که نقل شده که در حدیث قدسی که خداوند فرمود اگر شما نبودید، یک جا تعبیر خطاب به پیامبره که اگر پیامبر نبود من عالم رو نمی آفریدم، در تعبیر دیگه باز راجع خطاب به حضرت فاطمه یا راجع به حضرت فاطمه و حضرت امیر هست که اگر شما دوتن نبودید. این تعبیر که اینا تربیت آدمهای پرورش افرادی انسانهایی مثل علی و فاطمه که مثل ندارن، ظهور علی و فاطمه تربیت شدگان مکتب پیغمبر اکرم هدف خلقته و همه چیز آفریده میشه تا اوج قله اونها انسان کامل باشه، وقت هدف خود حضرت فاطمه خداست و تماشای جمال خداوند. وقتی او مشکل رو حل میکنه که بعضی ها میگن چجوری میشود هدف فعل خداوند غیر خدا باشد، یعنی چجوری میشه که خداوند یک عملی رو انجام داده باشه و یه هدفی داشته باشه و خب هدفم خود خدا نباشه، مثلا پیامبر باشه، فاطمه باشه، علی باشه. پاسخش اینه که پیامبر و علی و فاطمه خودشون هدفی جز خدا ندارند، خودشون فانی در خدایند، کسی نیستن اینا، برای خودشون شأنی قائل نیستن. هدف همون خداپرستی است، ولایت هم راه به سوی خداست. پرورش انسانی مثل فاطمه هدف خلقته، اما هدف خود فاطمه چیست؟ فرمودن که شغلنی ان مسئلتی ان مسئلته لذت و خدمته، اونقدر درگیر لذت خدمت به خدا و خدمت برای خدا هستم که حتی از خواستن چیزی از خداوند هم من مشغولم و منصرفم. یعنی هیچی برای خودم از خدا نمیخوام، به عنوان خودم جز خدا هیچی از خدا نمیخوام. خلاصه شاید ترجمه این عبارت ایشون اینه، فرمودن چی میخواید از یه عالم از خدا، چی میخواید از یه عالم، فرمود از هیچ کس جز خدا چیزی نمیخوام. چی میخواید از خدا، فرمودن جز خدا از خدا چیزی نمیخواد. از خدا فقط خود خدا رو میخواد، نه هیچ چیز دیگر. به این بود که پیامبر فرمودن فاطمه، رضایت فاطمه رضایت خداست و خشم فاطمه آزار فاطمه، خشم و آزار خداونده و غضب فاطمه غضب خداست. برای چی؟ برای این که فاطمه فاطمه نیست. حالا میخوایم بگیم فاطمه فاطمه نیست، فاطمه فانی در خداست، فاطمه برای خودش هیچ شأنی قائل نیست، از غیر خدا هیچ نمیخواد، از خدا هم هیچ نمیخواد، جز خود خدا، جز خدا هیچ نمیخواد. این فاطمه است. حالا اینو داشته باشید، اگر کسی فکر کنه غم بزرگ حضرت فاطمه سقط شدن محسنه، مثلا فرزند ایشون چون سقط شده ایشون این غم اصلش بوده، یا مثلا یک قطعه زمینی باقی به نام فدک رو ازشون گرفتن، حضرت فاطمه برای او مثلا ناراحت شده، یا یک کسی آمده به ایشون توهین کرده و ایشون به خاطر که به خود ایشون توهین شده ناراحت شدن، یا حتی حکومت از حق حکومت و ولایت از علی گرفته شده و چون حکومت به حساب به وجه مادیش، به وجه مادی حکومت از اونا گرفته شده، مثلا علیاذ بالله ناراحت شدن، همه اینا توهین به حضرت فاطمه است. یعنی هر کس گمان کنه که حضرت فاطمه به خاطر فدک گریه کرد یا به خاطر مسائل سیاسی گریه کرده یا به خاطر اینکه به خود ایشون اهانت شده ناراحت شده گریه کرده یا به خاطر سقط فرزندش گریه کرده، اینا همه توهین به حضرت فاطمه است. ما حضرت فاطمه رو یک کسی مثل خودمون حساب میکنیم و خودمون میگیم اگر این بلاها سر ما بیاد ما ناراحت میشیم گریه میکنیم، خب ایشون هم کرده حق داشته. اینا مصداق فاطمه نشناسی است. ما احتیاج داریم در شب شهادت حضرت فاطمه به یه مقدار فاطمه شناسی، فاطمه نشناسی زیاد داریم، فاطمه شناسی، فاطمه شناسی رو باید از این روایت و امثال این شروع کرد که ایشون می‌فرمان که لا حاجت لی در تمام این عالم به هیچ چیز هیچ نیازی ندارم، غیر نظر الی وجه الکریم، جز نظر به وجه خداوند، هیچی دیگه من توی عالم نمیخوام. بنابراین پس خنده حضرت فاطمه، گریه حضرت فاطمه، فریاد حضرت فاطمه، اعتراضش، قهرش، آشتیش، شهادتش، همه اینا توی این راهه. هیچ چیز بزرگتر از فاطمه نیست جز خدا که فاطمه بخواد برای او عشق بریزه. ببینید ما برای چی گریه میکنیم، برای چی خوشحال میشیم، برای یک چیزی که از خود ما او رو بالاتر میدونیم، بزرگتر میدونیم. لذا میگن اگر میخواید افراد و آدم ها رو بشناسیم ببینین اینا سر چی چیزایی گریه میکنن، سر چی چیزایی میخندن. شخصیت ما از روی گریه ها و خنده های ما معلوم میشه. میگن ببینید از کجاها خوشحال میشن، کجاها شادن، کجا ناشادن، بفهمید ارزش این آدم ها چقدره. مثلا بنده اگه بهم احترام بگذارن شاد میشن، نگذارن ناراحت میشن. یکی اگه بهش پول بدن، قدرت بدن، زور بدن، ریاست بدن خوشحال میشه، ندن ناراحت میشه. این یعنی ارزش و سقف شخصیت ما همین پول و مقام و ایناست. خب حضرت فاطمه سلام الله علیها که به عقیده ما ظهور یک همچین شخصیتی هدف خلقته، یعنی ایشون از همه خلقت بالاتره دیگه، چون هدف که نمیتونه پایین تر باشه از صاحب هدف. همیشه او کسی که دنبال اون چیزی، حقیقتی که دنبال یک هدفه، او ارزشش کمتره، او هدف ارزشش بالاتره دیگه، ولی او هدف شما نمیشد، شما هدف او میشودی. اگر حضرت فاطمه تولد یک انسانی، پرورش یک شخصیتی مثل حضرت فاطمه سلام الله علیها هدف ای خلقته، انسان کامل و مظهر ولایت، معنیش اینه که فاطمه سلام الله علیها ارزشش از همه ی عالم بیشتره. بنابراین فاطمه هدف عالم، عالم هدف فاطمه نیست. پس فاطمه سلام الله علیها برای کل عالم هم گریه نمی کنه، قصه نمی خوره، چه برسه برای یک نیاز کوتاه مختصر سیاسی یا مادی یا خانوادگی یا قبیله‌ای. هدف از صاحب هدف مقامش بالاتره. و خود فاطمه هدفش چیه؟ فرمود یک هدف دارم و اون نظر به وجه خداوند. یک هدف دارم و او خداست. هیچی هدف من نیست. یک بار دیگه یه عبارت رو عرض میکنم. شغلنی ان مسئلته، من از این که از خدا چیزی بخوام، مسئلت از خداوند، از خداوند چیزی بخوام برای خودم، فرصت فکر کردن و تأمل کردن در این که یه چیزی برای خودم از خدا بخوام، برای دنیای خودم، یه همچین فرصتی رو به خودم ندادم. هیچ وقت به این مسئله نیندیشیدم که من برای خودم، دنیای خودم از خدا چی بخوام. برای دنیای خودم از خداوند هیچ چی نمیخوام. چی میخواید از خدا؟ اولا چه لذتی بالاتر از خدمت به خدا؟ حضرت فاطمه میگن چه لذتی، چون هر کس هر چی از خدا میخواد یه لذتی توشه دیگه، یک منفعتی توشه. میفرمان چه لذتی برای من بالاتر از لذت خدمت به خداوند است که من از خدا بخوام او رو به من بده؟ برای من هیچ چیز لذت نداره جز خدمت به خداوند. لا حاجت لی غیر النظر الی وجه الکریم، هیچ نیازی در این عالم ندارم جزی که بنشینم و 24 ساعت به جمال خداوند خیره بشم. اینا فاطمه شناسی رو از اینجا باید شروع کرد. وقت اگه به این حقیقت نگاه بکنید، لای در و دیوار گیر کردن از فاطمه پیش این حقیقت هیچه. باید گریه کرد برای که فاطمه زهرا با این حقیقت بزرگش مجهول حتی بین شیعیان خودش، حتی بین ما و شما که فکر میکنیم ایشون گریه برای چی میکنیم، برای که بلایی در و دیوار گیر کرده و بچه سخت شده. اصلا اینا غم فاطمه است؟ کسی که از همه عالم بزرگتره برای فدک قصه میخوره؟ فدک بهانه است، همه اینا بهانه است. هدف فاطمه خداست. یک تعبیر که کمک میکنه به فاطمه شناسی. در یک دعای دیگه ازشون در صحیفه فاطمیه هست این عبارت که فرمودن در دعاهاشون، خداوندا از تو چی میخوام؟ اسألوک النظر الی وجهک، از تو یه چیز میخوام و او که اجازه بدی به جمال تو نگاه کنم. خداوند بدون، خداوند چون ماده نیست، جسم نیست، وقتی میگن وجه به معنی چهره در مورد خداوند که چهره و کله و پس کله و عقب و جلو معنا نداره. وجه یعنی اون چیزی که فرد رو با اون میشناسن. الان شما همدیگر رو با صورت میشناسید دیگه، یعنی اگه صورت همدیگر رو نبینین که نمیشناسین که. وجه یعنی اون چیزی که از اون طریق فرد رو میشناسن. وجه الله، خداوند چهره و صورت نداره، وجه الله یعنی معرفت الله، یعنی شناخت خدا. فرمان که اسألوک النظر الی وجهک، از تو یه چیز میخوام و اون نظر کردن به وجه توست، یعنی معرفت تو. من خدایا از تو فقط خودتو میخوام، تو رو بشناسم، به تو عشق بورزم، محب تو باشم، محبوب تو باشم و مطیع تو باشم. و شوق الی لقائک، یه چیز از تو میخوام و اون که عاشق مرگ باشم، عاشق مرگ. چون میگن یکی از علائم آدمایی که راست میگن، قرآن میفرماد ان کنتم صادقین، یکی از علائم آدمایی که راست میگن صادقن اینه که از نه اینکه از مرگ نمیترسن، عاشق مرگن. مثلا این بچهای تخریب زمان جنگ، مثلا این بچه‌ها. قرآن میفرماد که یهودی‌ها، بعضی از اهل کتاب میگفتن ما خدا رو قبول داریم، ما مؤمنم و اینا. بعد خداوند میفرماد که فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، راست اگر میگید صادق هستید آرزوی مرگ کنید. ببینیم صادقانه آرزوی مرگ میکنید یا از مرگ میترسید، چون مرگ دیدار با خداست. مؤمنین عاشق آماده مرگ و عاشق مرگن، عاشق شهادتن، برای که با خداوند دیدار میکنن، ملاقات با خداست، نه ملاقات جسمانی، ملاقات روحانی، چون خدا جسم نیست. حالا بعضی از مسلمونا از بعضی از فرق و مذاهب میگن چون گفته نظر الالله، نظر به وجه الله، چون میگه وجه الله چهره خدا و نظر و رؤیت و لقاء و ملاقات، میگن خداوندم جسم داره، منتها جسمش مثل انسان نیست، یه جور جسم دیگه ایه، ولی بالاخره جسم داره. نه، این عقیده مکتب اهل بیت نیست، خداوند جسم نیست و بنابراین وقتی میگن وجه الله باید معنیش درست بفهمیم، وقتی میگن ملاقات لقاء الله ملاقات با خدا باید درست بفهمیم، وقتی میگن نظر الی وجه الله نظر الی وجه الکریم باید درست بفهمیم. بنابراین اگر میخوایم حضرت فاطمه رو بشناسیم از این دعا بشناسیم و از اون ادعا، یه دعا و یه ادعا. ادعا ای بود که بالاترین لذت برای من لذت خدمت به توست و جز نظر به جمال تو هیچی نمیخوام. او ادعا، اینم دعا، اسألو که نظر الى وجهک، از تو یه چیز میخوام و اون که اجازه بدی به من و فرصت بدی که جمال تو رو حقیقت تو رو خدایا ببینم و بیشتر بشناسم. و شوق الى لقائک، از تو شوق میخوام برای دیدار تو، یعنی مرگ، یعنی شهادت. بنابراین شب شهادت حضرت زهرا شب عید حضرت زهراست. امشب شب تولد مجدد حضرت زهراست. امشب شب شادی زهراست. شب غم ماست چون زهرا از بین ما رفت. اما شب شادی زهراست امشب، اینو بدونید. امشب شب شادیه برای حضرت زهرا. چون خودشون میفرمان که خدایا به من شوق به دیدارت رو بده. امشب حضرت زهرا به دیدار خدا رفته. یعنی دیگر لحظه جشن حضرت زهراست. یک دلیل معیر دیگرش هم اون تعبیریه که نقل شده که عایشه میگه که دیدم پیامبر در بستر رحلتن، در بستر مرگن، حضرت فاطمه رو خواستن، ایشون رفتن و پچ پچی کردن بیخی گوش فاطمه. دیدم فاطمه سلام الله علیها، دیدم فاطمه گریه کرد، اشک ریخت. دوباره پیامبر فرمودن سرشو گذاشتن رو سینه‌شون، سر فاطمه رو سینه گرفتن و در گوش فاطمه دوباره چیزی گفتن، این دفعه فاطمه خندید. یک گریه یک خنده بود، دو تا جمله. بعد که بلند شدن برن از فاطمه، عایشه آمد به فاطمه گفت که چی گفتم پیامبر تو گوش شما که اول گریه کردید بعد خندیدید؟ حضرت فاطمه گفتن خب ایشون تو گوش من گفتن، معنیش اینه که یه چیزیست، یه رازیست بین من و ایشون. این قضیه گذشت، پیامبر اکرم از دنیا رفتند. بعد در یک مناسبتی عایشه دوباره فاطمه سلام الله علیها رو دید و گفت که خب حالا که پیامبر رفتن میشه به من بگید اون روز پیامبر در گوش شما چی گفتن که اول گریه کردید بعد خندیدید؟ ایشون فرمودن که بله، حالا که ایشون رفتن به شما میگم. اول که گریه کردم ایشون به من گفتن که من به زودی از دنیا خواهم رفت، یعنی پیامبر، و من از فراق ایشون که دیگه از ایشون رو نمیبینم گریه کردم. بعد که کمی ناآرام شدم دوباره ایشون منو خواستن و تو گوش من گفتن که فاطمه نگران نباش، تو به زودی به من ملحق خواهی شد. اولین کسی که از نزدیکان من به من ملحق میشه و از دنیا میره تویی. اینه که گفتن من خوشحال شدم و خندیدم. حضرت فاطمه برای رفتن پیامبر اشک ریخت، برای دوری از پیامبر، برای خبر مرگ خودش خندید، لبخند زد، یعنی شاد شد. بنابراین حضرت فاطمه رو سلام الله علیها یا اهل بیت رو، اینا رو با خودمون هی مقایسه میکنیم توی روزخونی ها، تو صحبت ها، تو مجالس، تو منابر، اینا خیال میکنیم مثل ماهاین، چیزایی که ما از اونا خوشحال میشیم اونا هم خوشحال میشن. مثلا اگر به ما توجه بکنن، یه قدرتی، ریاستی، ثروتی، چیزی مثل ما خوشحال میشیم، خیال میکنیم اونم همینجوری هن. وقتی از ما اینا رو میگیرن ناراحت میشیم، خیال میکنیم اونم همینطور هن. مثلا فکر میکنیم که وقتی حضرت امیر 4-5 سال در حکومت بوده این خوبه، اینه باید خوشحال بوده اینا، اما وقتی که مثلا شهید شده ایشون یا حضرت فاطمه شهید شدن این لحظه بدی بوده برای اونا. اینا همه تو با معیارهای ما و شماه. ما چون آدمای معمولی هستیم تمام توجهمون به منافع و ضررهای مادی خودمونه، خیال میکنیم اونم همینطورن. وقت گریه هامونم برای اونا از همین سنخه، جشنمونم از همین سنخ میشه، در حالی که اصلا شادی ها و غمای ما همش با محور دنیاست. شادی و غم فاطمه و علی و اهل بیت تمام محورش فقط خداست. وقت از یک چیزایی که ما ناراحت میشیم اونا خوشحال میشن. مثلا ما از کشته شدن و مردن و اینا غارت بکنن اموالمونو ببرن به ما فوش بدن، اونا ناراحت میشیم. اونا اگر اینا در راه خدا باشه از همینا خوشحال میشن، همونقدر که اگر عزت و قدرت و اینا بهشون برسه، اصلا برای اونا اینا فرق نمیکنه. یعنی واقعا پیروزی و شکست، کشتن و کشته شدن، عزت و ذلت دنیوی برای اونا مساویه، برای ماها مساوی نیست. برای که ماها ماتریالیستیم، ما مادیم، ما معیار ارزش گذاریمون در همه موارد ماده است، مادیات. ما مادیونی هستیم که اینا رو دوست داریم، در حالی که اصلا اینا معیاراشون مادی نیست، معیاراشون الهی و روحانی است. اصلا غم و شادی هاشون بر اساسی که ما غصه و شادی داریم نیست. بعد خیال میکنیم اینا تعارف میکنن، مثلا میگن که برای ما علصبه. یه وقتی ابوذر با امام حسن علیه السلام بحث میکردن، صحبت میکردن راجع به توحید و بندگی و حرفا، اون وقت ابوذر گفت که به امام حسن گفت که به یک مقام رسیدم که مرض رو از سلامتی بیشتر دوست دارم و فقر رو از ثروت بیشتر میخوام و مشکلات رو از راحتی بیشتر میخوام. به یک همچین مقام معنوی رسیدم. امام حسن علیه السلام به ابوذر فرمان که مقام خوبیه، اما یک مقام بگم بالاتر از این، از اینم بالاتر. ابوذر گفت بفرما. امام حسن گفتن که اون وقت اون مقامی از این بالاتره که پیروزی و شکست هر دو برات علی‌السویه باشه. این باز بالاتر از اونه. سلامتی و بیماری برات مساوی باشه. ببینین ما سه تا مقام شد پس. یکی مقام ما هاست. از ما بپرسن میگیم سلامتی از بیماری حتما بهتر. خدا میگن از خدا چی میخوای؟ سلامتی میخوام، ثروت میخوام، آبرو میخوام، ریاست میخوام، قدرت میخوام، ثروت میخوام، خونه میخوام، زن خوب میخوام، شوهر خوب میخوام، همه چیزای میخوام دیگه. خلافش هم نمیخوام. خب ما آدمای طبیعی، آدمای طبیعی به معنی هم نرمال، آدمای مادی خوب، گناهکار هم نیستیم ما، طبیعی. یه مقام بالاتر مقام ابوذر هاست. او میگه که ما چون اصلا برای این چیزا به دنیا نیامدیم، من اینا به اینا هیچ علاقه ندارم، بلکه به خلافش بیشتر عقیده دارم، چون اونا توجه منو به خداوند و انقطاع منو از عالم دنیا بیشتر میکنه. چون وقتی سالمم کمتر توجه به خدا میکنم تا وقتی مریضم. روزی 4-5 بار یادم میاد که خدا هست. وقتی پول دارم خیال میکنم طبیعیه، نه کار خودمه. وقتی فقیرم سر همه چی گیر افتادم، هی میگم خدا، خدا رو صدا میزنم. لذا در مقام فقر و بیماری و ذلت دنیوی و بدبختی و اینا بیشتر توجه به خدا دارم و تا وضعم خوب باشه، و لذا اونا رو ترجیح میدم. یک مقام سوم بالاتر از اون مقام اهل بیته، که میگن اصلا برای ما پیروزی و شکست، عزت و ذلت، برد و باخت دنیوی، رئیس باشی یا مرعوز، تو سیاست ببری یا ببازی، اینا همه مساویه. مثلا ما تو کربلا برای امام حسین گریه میکنیم، برای چی؟ میگن برای که کشتن، بردن، زدن، حکومت به اینا نرسید، رسید به یزید قدرت. خود امام حسین برای این چیزا ناراحته؟ از خود امام حسین علیه السلام بپرسید شما برای چی قیام کردید؟ چی فرمودن خودشون؟ فرمودن خدایا من قیام کردم، اللهم انک تعلم، خدای تو میدانی که ما برای چی قیام کردیم. قیام نکردیم تنافسن، برای رقابت در سر قدرت، تنافس فی سلطه، فی سلطه یعنی تنافس در سلطه، یعنی رقابت بر سر قدرت، یعنی جنگ قدرت. ما برای قدرت قیام نکردیم. اگه حکومت میخوایم برای عدالته، نه برای رئیس بشیم و نه برای فضول الحطام. فضول الحطام یعنی امکانات مادی بیشتر از بقیه. من نه برای ثروت قیام کردم، نه برای قدرت قیام کردم، نه برای ریاست، نه برای شهوت، نه برای شهرت. برای چی؟ فهمودن برای که یک پرچم‌های دینت افتاده، توده مردم نمیتونن دیگه تشخیص بدن حق و باطل کجاست. این پرچما باید دوباره بره بالا. خون ما این پرچماست. ما خون ما که ریخ، مردم میفهمن حق و باطل چیه. و دیگه این که لیأمن المظلومون من عبادک، بنده های مظلوم تو امنیت ندارن تو دنیا، ما برای امنیت اونا باید کشته بشیم. و برای عدالت و برای اخلاق و برای عرشای معنوی، اینا هدفه. اگر قدرت و حکومت هم میخوان به خاطر اینا، یا نه به خاطر اونا. بنابراین اهل بیت او وقتی ناراحتن، غم دارن که دین خدا ذلیل میشه، حقوق مردم ضایع میشه، کرامت انسان بندگان خدا زیر پا گذاشته میشه، توحید مشکوک و مجهول میشه، عدالت زیر سوال میره. او لحظه اونا ناراحتن. او چیزی که ما از اونا ناراحت میشیم چیزی نیست که اونا ازش ناراحت، اون چیزی که اونا ازش خوشحال میشه. اینم یک روایت برای فاطمه شناسی. تعبیر دیگه این که ما دنبال چی هستیم. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن والله لو ترک الحق علی اهله، فرمودن میدونید دعوای ما سر چیه؟ دعوای اصلی حتی سر این نیست که کی هر کی باشه کی نباشه، سر افراد، اون آدما، اونا کی بودن چیکار کردن، اینا مسئله اصلی ما اونا هم نیستن. مسئله اصلی خط حق و خط باطله. فرمودن که به خدا سوگند مسئله ما این بود که حق مانع حق شدن. لو ترک الحق علی اهله، اگه میگذاشتن حق، حق حاکمیت، حق ولایت که عدالت رو اجرا میکنه، عدالت مادی و معنوی رو، به اهلش و به دست کسانی که میتونن عدالت رو اجرا بکنن برسه، و تبعو اطرت نبیه، اگر دنبال اطرت پیغمبر را میفتدن و تبعیت میکردن، لمختلف فی الله اثنان، حتی دو نفر توی امت اسلامی و تو جامعه بشری شاید بعد پیدا نمی شدن که برای خدا با هم اختلاف کنن. یا یک تعبیر دیگه، تفسیر دیگه از این عبارت شو اینه که در مورد خداوند با هم اختلاف نظر داشته باشن، چون مسئله مبهم نمیموند. یعنی اگر ما نگرانمون این بود، نگرانمون نبود که چرا ما رئیس نشدیم دیگران رئیس شدن، نگرانی ما از این بود که اگر میگذاشتن حق به اهلش برسه، مسیر تعلیم و تربیت و حکومت و عدالت اینا تو مسیری که خدا و رسول مقاستن پیش میرفت دقیق، وقت اتفاقی که میفتاد این بود که لمختلف فی الله اثنان، حتی دو نفر پیدا نمیشدن که با هم اختلاف داشته باشن در مورد خداوند و دین و حقیقت دین، که دین اینه یا اونه، خدا اینه یا اونه، یا در راه خدا با هم اختلاف کنن. یعنی دو نفر پیدا نمیشدن که با نیت خوب با هم درگیر بشن. هر دوش قابل فهم هست از این عبارت. یعنی اصلا مسئله این بود که اگر مسیر درست پیش میرفت اختلافی باقی نمیموند، همه وحدت داشتن، همه اتحاد بود، بر سر حق اتحاد بود. نگرانی ما سر اینه، بحث ما سر ایناست. و بعد این مسیر ادامه پیدا میکرد، لورث ها سلف ان سلف و خلف بعد خلف، نسل به نسل ادامه پیدا میکرد این مسیر. یک بذری که پیامبر کاشته بودن به دست علی بارور میشد و بعد به دست فرزندان پیامبر نسل به نسل میامد تا برسد به حضرت قیام آخر الزمان، وقت با کمترین هزینه بشریت به سعادت دنیوی و اخروی میرسید. مسئله ما سعادت بشر بود، مسئله ما نجات معنوی بشر و عدالت اجتماعی بود در تمام جهان. حالا هم بشر اون مسیر میره ولی با هزینه های سنگین. ببینین الان هزار و اندی سال گذشته، معلوم نیست چقدر دیگه هم باید بگذره. بالاخره بشر میرسه به اون دوران عدالت جهانی و تربیت الهی و جامعه واحد الهی در سطح جهان میرسه، اما با چه قیمت؟ هزینه های سنگین. نسل ها از بین میرن در فقر، در جهل، در نکبت، در شرک، در گناه، در اینکه توحید درست ما نداریم، درست خدا رو نمیشناسیم، درست معاد نمیدونیم چیه، حقایق نمیدونیم چیه. خب نسل ها فدا میشن این وسط. این همه جنگ، این همه خشونت، این همه درگیری، این همه فقر، بدبختی، این همه فروپاشی خانواده ها، این همه فسادها، مسائلی که بشریت گرفتارش الان. حضرت فاطمه قمش ای بود که میخواست این کارا نشه، همین کاری که داره میشه تو دنیا ایشون میخواست نشه. ایشون میگه ما میخواستیم جوری باشه که مختلف فی الله اثنان، حتی دو نفر با هم اختلاف نکنن در اینکه خدا چیست و راه خدا کدامه و حقیقت کدامه و باطل کدامه. ما میخواستیم اینجور مسائل برای همه بشر شفاف روشن بشه، نشد. برای ما و خصیصیم روشن شد، اما برای بشریت برای امت اسلام، برای اکثر حتی شیعه روشن نشد. حب اهل بیت دارن ولی معرفت اهل بیت که نیست، تشیع نیست. حضرت فاطمه جا فرمودن محب زیاد داریم، شیعه نداریم. محب خیلی هم. حتی شما میدونید نه فقط شیعه محب، اهل سنت هم اکثرشون محب حضرت فاطمه. مردم اهل سنت تو دنیا برید ببینید رو، از آفریقا، اروپا تا شرق آسیا، مسلمین، اهل سنت، شیعه، همه فرقه ها، مردم همه جا اسم حضرت فاطمه رو که ببری با احترام یاد میکنن. خب محب هست، بین خود شیعه هم محبه. فرمودن کو شیعه ما. این هم یک روایت از حضرت فاطمه است. اون سخنرانی که حضرت زهرا سلام الله علیها کردن 10 روز بعد از رحلت پیامبر اکرم که اون مسائل شروع شد بعد از پیامبر، رو اون سخنرانی که حضرت فاطمه کردن، 2-3 تا سخنرانی از ایشون هست که بخشای کمیش هم مونده. مهمترینش همون خطبه که به نام فدکیه مشهور شده، متاسفانه که اصلا من نمیدونم چرا این خطبه رو اسمش گذاشتن فدکیه. مثل که مثلا تمام این سخنرانی برای فدک صورت گرفته. اصلا فدک چیه در برابر حضرت فاطمه؟ توی یک بخشش به فدک اشاره شده به عنوان یک نمونه از تخلفاتی که شده و کردن و تحریفاتی که کردن و تغییر بخشی از احکام و نگاه به دین. یک اعتراض هم به او شده. ده ها اعتراض مهم تو حوزه مسئله و مفاهیم مهم تو حوزه توحید مطرح شده، تو حوزه دینشناسی، فلسفه دین مطرح شده، تو حوزه امامت و رهبریه، تو حوزه انسانشناسیه، تو حوزه معاد و فرجامشناسیه. اصلا هر جملهش عنوان چند هزار پایان‌نامه میتونه باشه. بشینن کار بکنن روش تو حوزه تو دانشگاه. من تو حوزه و دانشگاه ما کارهای واجب‌تر دارن، از به این چیزا نمیرسن. اینا خیلی مطلبه. متفکران باید بشینن از زوایای مختلف نگاه کنن روی مسئله بحث بکنن. فلسفه اخلاق از این خطبه میاد بیرون، فلسفه حقوق میاد بیرون، مبنای حقوق بشر تعریف میشه توی خطبه، توحید و خداشناسی مطرح میشه. در برابر عرفانهای قلابی توی خطبه ما معیار داریم که عرفانهای قلابی رو افشا میکنه. آسیب شناسی انقلابها در طول تاریخ، فلسفه تاریخ توی خطبه هست. حالا یه تکشم به فدک اشاره کردم. فدک هم از باب ای که اینا یه تعریفی، یه در واقع بدعتی تو قوانین گذاشتن مسئله مطرح شده. و الا 2 تا سوال من فقط مطرح میکنه، اینو بهش فکر کنین. 1، چرا حضرت امیر وقتی به خلافت رسیدند فدک رو بر نگردوندند؟ فدک رو از اموال عمومی خارج نکردن. چرا نکردن؟ برای که مسئله اونا فدک نبوده. حضرت امیر در تمام دوران 4-5 سال حکومتش اصلا اسم فدک نیاورده که آقا این فدک مال ما بوده، مال از فاطمه، ملک شخصی ما بوده، اصلا پیامبر داده به حضرت فاطمه و به نسل حضرت فاطمه. سوال دوم، یک زمانی که از خلفا به موسی بن جعفر سلام الله علیه به ایشون میگن که آقا بیایید مرز فدک رو شما معلوم بفرمایید، بگید فدک کجاست، ما اینو به شما پس بدیم، مسائل فیصله پیدا کنه. موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودن مرزای فدک رو اگر بگم پس میدید؟ گفت بله. فرمودن از سواحل مدیترانه تا آمودریا و از سواحل چی تا چی، یعنی کل سرزمین اسلامی. گوه آقا فدک اینقدر بزرگ بوده مگر؟ ما فکر کردیم یه باقیه که اطراف مدینه. فرمودن نه، بحث ما با شما بحث یک باغ نیست، بحث ما با شما بحث بر سر نحوه حکومت بر امت اسلامیست. مسئله ما عدالته. اگه فدک هم از فاطمه اسمش آوردن برای که یک نمونه از بی‌عدالتی بود. مسئله ما حقوق مردمه، مسئله ما حقوق خودمون نیست. فقط تو اون خطبه که خطبه توحید و عرض کردم نبوت و عدالت و خداشناسی و انسانشناسی و همه، خطبه همه مفاهیم توشه، تو وایی که بسیار کوتاه، عبارات بسیار زیبا و پر از معنا، یه جایی تعبیر دارن خطاب به مردم میکنه، از فاطمه رو میکنن به مردم، به مسلمان‌ها، به عربا میگن که کنتم علی شفا حفره من النار. یادتون رفته که شما در عصر جاهلیت تا همین چند وقت پیش بر کرانه پرتگاه آتش بودید، رو لب یک دره، وقتی آدم استاده که تو دره پر آتشه، زیر پاش هم لغزانه، یعنی هر لحظه ممکنه بیفته. فرمودن وضعیت شما، وضعیت بشریت قبل از اسلام، قبل از پیامبری همچی وضعی بود. مزغتش شارب، اینا تو چند تا تعبیر آوردن از فاطمه در توصیف جامعه جزیره العرب و بلکه کل جامعه بشری قبل از بعثت پیامبر اکرم که دین آمد برای حل اونا و اینا رو حل کرد. ببینید این توضیحات چیه، اینا همه جزء اهداف اون سخنانی از زهرا سلام الله علیها هم هست، اصلا جزء اهداف همونه، ولی اینا رو نمیگفتن، علتی که اینا رو گفتن همین بود. فرمودن چیزایی که ما نمیخوایم جامعه به او مبتلا بشه، شما بهش مبتلا بودید، با اسلام نجات پیدا کردید، دوباره دارید برمیگردید به همون وضعیت بعد از پیامبر. چه وضعی داشتید که اسلام نجاتتون داد؟ بر لبه پرتگاه آتش بودید، هر لحظه امکان سقوط شما بود. مزغت شارب و نهزت طامع، مثل یک ظرف آبی بودید که هر کسی میتونست از کنار شما رد بشه، این ظرف آب رو بالا بکشه. یعنی شما در دسترس همه بودید بدون اینکه قدرت دفاع از کرامت خودتون و هویت خودتون رو داشته باشید. شما کسی نبودید. مثل کسی که هر که از کنارتون رد میرفت یکی میزد تو سر شما رد میشد. یه همچین امت ملتی بودید، یه همچین جامعه بودید. دچار ذلت، ناامنی، بی هویتی، بی حقیقتی، در معرض خطر لحظه‌ای و دائم. مزغت شارب و نهزت طامع، مثل لقمه‌ای بودید در دهان هر کسی که طمع می‌کرد به شما. یه لقمه بودید، فقط کافی بود شما رو بجنن. شما که کسی نبودید، که شما عزتی نداشتید، شما اصلا کسی تو دنیا نمی‌شناخت. مثل آتش زنه ای بودید که اگه یه لحظه هم جرقه میزد زود خاموش میشد. چیزی نبودید و موت الاقدام یعنی لگد کوب هر کسی که از اینجا رد میشد. هر کی رد میشد یه لگد تو سر شما میزد. خب ما نمیخوایم اینجوری باشیم. ما نمیخواستیم، پیامبر نمیخواد اینجوری باشید. الانم نمیخوایم بعد از این طور باشید. حالا شما این توصیفایی که حضرت فاطمه کردن ببینید، بعد پیش بینی میکنن میگن بعد از این بلاها همینطور پی در پی بر سر شما خواهد آمد. شما میبینید همین الان امت اسلام چه وضعی داره، به خاطر که این مسیر نرفتیم. همین الان هم امت اسلام چیه؟ همین درست تعبیر حضرت فاطمه. افغانستان نگاه کن، عراق رو نگاه کن، شمال آفریقا رو نگاه کن، لیبی رو نگاه کن، فلسطین رو نگاه کن، همه جا رو نگاه کنید. ببینید این تعبیر از فاطمه چقدر دقیقه. یک، مزغت شارب، نهزت طامع، هر کی رد میشه طمع میکنه شما رو یه لقمه چپ خودش میکنه. اینقدر ذلیل شدید. یه ارتشای آمریکا و اسرائیل و ناتو و انگلیس و اینا همینطور زرت و زرت کشورهای مختلف اسلامی هر وقت هر لحظه اراده میکنن میان. موضع اقدام یعنی چی؟ یعنی همین. هر کی رد میشه یه لگد تو سرتون میزنه. اذلتن خاصین، ذلیل بودید و پست و تحقیر شده و حقیر بودید قبل از اسلام. پیامبر شما را از او از بیرون آورد. ذلیل ترین و عقب مانده ترین مردم جهان بودند جزیره العرب قبل از اسلام. ظرف چند دهه شدند عزیزترین و قوی ترین امت جهان. ظرف 40-50 سال شدند بزرگترین قدرت ایدئولوژیک سیاسی نظامی جهان و ظرف 2-3 قرن شدن بزرگترین قدرت علمی و اقتصادی جهان. یعنی شدن قدرت اول جهان. تازه اهل بیت و اینا هم حذف کرده بودن، تو حاشیه برده بودن، به بخش اعظم اسلام هم عمل نمیشد. بازم به همون مقداری که عمل شد شدید قدرت اول جهان. شما پست شدید، پست بودید، اذلتن خاصه این ذلیل بودید، پست بودید. تخافون ان يتخطفكم الناس من حولكم، هر لحظه میترسیدید از اطراف یکی پنجه بزنه به صورتتون و شما رو بدزدن، ببرن، بردتون کنن، اسیرتون کنن، حیثیت و عزتتون رو ببرن. فانقذكم الله تبارك وتعالى به محمد. خداوند به دست ایشون شما رو نجات داد از اون وضعیتی که نه امنیت داشتید، نه عزت داشتید، نه هویت داشتید، نه حقیقت داشتید، هیچی نبودید، همه چیز شدید. به خاطر دین، به خاطر عمل به دین بود، نه به خاطر قومیت و نژاد و قومخیشی. شما قومخیش خدا نیستیم. خداوند یک سنتی داره، هر ملتی به اون سنت خدا عمل کنه به عزت و قدرت و وحدت میرسه. عمل نکنی ضایع میشه. هر کی میخوای باش، هر کی میخوای باش، خدا با کسی قوم خویش نیست اصلا. خداوند قوانین سنتشه، از اون طرف به عمل ما نگاه میکنه. لحظه که وحدت داشته باشی عزت میاد، تفرقه باشه ذلت میاد. اینا خدا کاری نداره که کی شما. سنت قانونه، مثل فرموله. فرمول جاذبه چطوره؟ شما هر کی میخوای باش، پسر خاله خدا که نیستی، هر کی میخوای باش. از رو پشت بام خودتو بندازی چی میشه؟ با کله میخوری زمین. کبریت بکشی اینجا آتش میگیره. میخواد حسینیه باشه ها، میخواد مسجد باشه، میخواد میخانه باشه، میخواد مشروب فروشی باشه و خانه فحشا باشه، علی عزو بالله، میخواد مسجد و حسینیه باشه. سنت خدا، سنت خداست، قانون خداست. شبیه همین تعبیری که حضرت زهرا سلام الله علیها از حضرت امیره فرمودن، خداوند پیامبر اکرم رو برانگیخت تا جهان را و بشریت رو از این نامردمی ها نجات بدهد. یعنی ما هدف ما نجات شماست، هدف ما این نیست که ما نبوده که ما رئیس شما بشیم. ولی اگه ما از ما بپرسید چی میخوایم، هیچی نمیخوایم جز نظر به وجه خدا. ما برای خودمون هیچی نمیخوایم. اگه وارد عوالم شدیم، درگیر شدیم، تو سیاست آمدیم، تو مبارزه آمدیم، بیل گذاشتیم، رفتیم سر زمین کار کردیم، فلان کردیم، اینا وارد اقتصاد و سیاست و اینا میشیم، تعلیم و تربیت، برای نجات شماست، نه برای نجات خودمون. ما که از خدا میخوایم که کاری نداشته باشیم. بریم، خدا حضرت امیر فرمود اگر نبود که مردم آمدن تو صحنه و از با من بیعت کردن، لولا حضور الحاضر ولا قیام الحجت به وجود ناصر، حجت بر من تمام شد. من دیگه نمیتونم به خداوند عرض بکنم آقا من یاور نداشتم، دست خالی، دست تنها بودم، نمیتونستم، لذا وظیفه نداشتم، مسئولیت نداشتم. خب مردم آمدن با من بیعت کردن، الان تکلیف دارم، حجت بر من تمام شده. اگر نبود که حجت بر من تمام شده بود، لالقیت حبلها علی غاربها، من ریسمان شطور خلافت رو مینداختم به گردنش، یه هیم میکردم بره پیکارش. من به ریاست و خلافت و اینا چیکار دارم؟ من بزرگترین آرزوی علیه که بنشینه تمام عمرش به عبادت و تفکر و تربیت مردم بپرزه، این بزرگترین هدف علیه، بزرگترین آرزوشونه. بقیه که همه دردسره برای خدا، البته او دردسره هم تحمل میکنن با لذت، چون او هم خدمت به خداست، خدمت به خلق برای خدا. حضرت امیر فرمودن خداوند پیامبر رو برانگیخت تا جهان را از نامردمی ها بترساند، از رفتار نادرست، از عمل غیر صالح، از عمل غیر انسانی، و امانت دار وحی الهی باشد پیامبر. و این شما ملت عرب، پیش از آن، پیش از اسلام، زشت ترین آیین ها و مرام ها رو داشتید، بت میپرستیدید. میدونین همین الان 2-3 میلیارد بت پرست تو دنیا، فکر نکنیم بت پرستی تموم شده. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، نزدیک به 3 میلیارد بت پرست و اشکال مختلف در دنیا وجود داره. اگر مسیحیان هم اضافه کنید که جلوی مجسمه مسیح و مریم پرستش میکنن، که خب بیشتر میشه بازن. بیش از نیمی از بشر هنوز بت پرستن. فکر نکنید بت پرستی تمام شده. الان تو هند، چینی، هندوها، دیگران تو آفریقا، تو کشورهای بسیاری کشورهای دنیا بت پرستی میکنن. این رسما هم عین جزیره العرب زمان پیامبر بت روش میذارن، جلوش خضوع میکنن و از او چیزی میخوان. این شما پیش از آن زشت ترین آیین رو داشتید و در بدترین خانه ها زندگی میکردید، حتی رفاه هم نداشتید، یا خانه های معمولی در خور انسان هم توش زندگی نمیکردید، در زمین های سنگلاخ ناهموار میان مارهای زهرآگین زندگی میکردید، تو خاک و خل، آب تیره و ناگوار می نوشیدید، غذاهای خشن و بدمزه می خوردید، خون یک دیگر را می ریختید. تمام زندگی شما چی بوده؟ همش خشونت بوده و خونریزی بوده و دعوا بوده و فقر بوده و گرسنگی بوده و عدم امنیت بوده و پیوندهای خانوادگی را گسسته بودید. خانواده دیگه معنی نداشت بین شما، خانواده ها فرو پاشیده بود، حرمت فامیل و خانواده و همسایه را نگه نمی‌داشتید. تمام زندگیتون بر اساس کینه بود، همه با هم دشمن بودید، بت‌ها در میانتان برپا بود و خود در گناه غرق بودید، دخترانتون زنده به گور می‌کردید. تمام جامعه عرب اگه می‌خواید خلاصه بکنید قبل از اسلام، همون چیزایی که الان هم تو جاهلیت جدید هست، جاهلیت قدیم و جاهلیت مدرن، هر دو یه جا رسیدن، روش‌ها و ابزارش فرق کرده. جزیره العرب قبل از اسلام این بود، قمار، زنا و سکس، فحشا، جنگ و خشونت و آدم کشی، اینا بوده. و شراب، شراب و قنا به معنی یعنی بزن و برقص و اینا. همین الان هم دنیا همینه، مگه الان عوض شده؟ همین الان هم وجه غالب تمدن در دنیا، شما این چهارتا رو اگه ازش بگیرید تعطیل میشه زندگی همین الان در دنیا. شراب و یعنی شراب و انواع مشروبات الکلی و سکس مثال جنسی و موسیقی و رقص و چی بود؟ جنگ و خشونت و ربا، ربا و قمار. هم در جزیره العرب قبل از اسلام همینا بود تمدن، اصلا جامعه فقط ابزارش قدیمی بود. الان هم دنیا همینه، همینطوریه. این میشه جاهلیت مدرن، درست مثل جاهلیت قبل، فقط فرقش چیه؟ فرقش اینه که قمار اون موقع با یک جور وسایل بود، الان قمارخونه ها و وسایل قمار مدرنه دیگه. مشروبات یه جور بود، الان مشروبات الکلی یه جور دیگه، ولی اصلش همونه. زنا و روابط نامشروع جنسی و سکس و اینا حتی همونه. قوام ستونهای زندگی جزیره العرب همینا بوده که الان هست در دنیا. حضرت امیر میفرمان که اصلا دغدغه پیامبر این بود که این روابط غیر انسانی رو تبدیل کنه به روابط انسانی، جامعه غیر اخلاقی بشه جامعه اخلاقی، عاطفه و احساسات و انسانیت تو جامعه نیست بیاد، کینه و خشونت و درگیری نباشه. الان هم فرمودن مشکل به هدف اینه. در جای دیگه حضرت امیر فرمودن خداوند با بعثت پیامبر کینه ها رو دفن کرد. شما تمام زندگیتون بر اساس کینه بود با هم، تو بازار همه با هم کینه، تو سیاست همه با هم کینه، تو روابط خانوادگی و همسایگی و قبیله ای همه با هم کینه. واسه پیامبر آمد کینه ها رو از بینتون برداشت، همه با هم دوست شدید، همه برادر و خواهر شدید، زندگی جامعه بر اساس عشق و محبت شد. آتش ستیزه ها رو خاموش کرد پیامبر. پیامبر آمد بین همه تون پیمان و اخوت بست، گفت همه با هم برادر و خواهرید. میان یاران الفت انداخت، پستی ها رو، خاری ها و ذلت ها رو تبدیل کرد به سربلندی و عزت. دغدغه حضرت امیر و حضرت فاطمه ایناست، دغدغه شون خودشون و مسائل مادی و دنیویشون نیست. و بعدم میگن هدف دینی اینه، ما در این راه حرکت میکنیم، شد به وظیفه‌مون عمل کردیم، شد نشد. این تعبیر حضرت زهرا رو باز ببینید، اگر نشد خب ما که دنبال سلطه نیستیم، ما که تحمیل نمیکنیم بر شما. تو هم خطبه از زهرا فهمیدن من حقیقت رو به شما گفتم، آخر خطبهشون فرمودن که خدایا این که گفتم دودی بود که از سینه سوخته ای برآمد، این دودی بود که از سینه سوخته ای برآمد، گفتم با آن که میدانستم نمیشنوید. این جمله از فاطمه است به مردم و به او جناها و اونایی که او زمانا چیز میکردن. فرمودن گفتم آنچه گفتم با آن که میدانستم نمیشنوید، صدای منو نمیشنوید، به گوشتون میخوره ولی نمیشنوید. اما بدانید که خداوند، ان الله غنی حمید، خداوند بی نیاز است از شما و ستوده است، چه شما او را بستایید چه نستایید، خداوند در هر حال حمید است، یعنی محمود است و قنیست، نیازی نداره به اینکه شما تو مسیر حق باشین یا نباشین، میخواید باش میخواید نباش، باشی به نفع خودت نباشی به خودتون ضرر زدید، به خدا نه ضرر میزنی نه نفعی میرسونی. هو الغنی الحمید، خداوند در هر صورت غنیست و حمید است، چه شما بدونید چه ندونید، چه حمدش بکنید چه حمدش نکنید، خدا حمید است. حضرت فاطمه فرموشون فرمودن، بعد فرمودن که فیا حسرت لکم و انا بکم، حسرت و اندوه بر شما، انا بکم، بلاخره کار شما به کجا خواهد رسید بعد از اینکه این حرفا رو من میزنم و نمیشنوید. و قد عمیت علیکم انا لزمکموها و انتم لها کارهون، حقایقی بر شما پوشیده شده. و آیا بعد ای آیه قرآن رو خوندن که آیا ما میتونیم شما رو به کاری وادار کنیم با اینکه خودتون نمیخواید؟ ما میتونیم شما رو مجبور کنیم به راه حق بیایید؟ فرمودن من نمیخوام شما رو مجبور کنم، ما نمیتونیم شما رو مجبور کنیم، من وظیفه دارم امروز فریاد بزنم که فردا کسی نگه چرا اون موقع سکوت کردی، چرا سکوت شما باعث شد ما اشتباه کنیم بین حق و باطل. فرمود من داد میزنم، فریاد میزنم که کسی فردا نگه ما کسی نبود که به ما بگه چطور تشخیص بدیم. من حجت رو تمام میکنم، فردا کسی نگه که نگفتیم، ما گفتیم. البته حاضر نیستیم به هر قیمت این کار رو ببریم جلو، ولو به خاطر جنگ داخلی بین مسلمان ها را بیفته و اسلام هم اول پا سرنگون بشه، حکومت اسلامی نابود بشه، کفار بیان مسلط بشن بر ما. ما حاضر نیستیم به خاطر اینکه در مسائلی اختلاف داریم اصل دین رو، اصل اسلام، اصل نهضت رو به خطر بندازیم. شنیدین اون جریانی که بعضی رفتارهای خوب که کردن خلاف اخلاق و شرع و همه چیز؟ وقت حضرت زهرا جایی فرمودن که حضرت امیر مثل جنین، بچه دیدین جنین تو نطفه توی شکم مادر چجوری خم میشه، دیده سرش مثل که طرف زانوش لای زانوشه. حضرت زهرا میگن علی گوشه خانه مثل جنین نشسته بود و سرش بسرود رو زانوش خم شده بود. بعد به علی، از علی پرسیدم که شما که اینا همه در همه جنگ ها و همه درگیری ها اینا همه میترسیدن، میدیدن شما کجای پشت سرت قایم میشدن، حالا اینجوری شما نشستی اینجا. صدای اذان بلند شد، حضرت امیر به حضرت فاطمه فرمودن که اگر میخوای که نام خدا بمانه و نام پدرت رسول خدا بمانه، من باید سکوت کنم. با اینکه حق برای ما روشنه، برای خود اینا هم روشنه، اما ما باید سکوت کنیم اینجا، چون اصل دین، اصل اسلام به خطر نباید بیفته. حضرت امیر فرمودن من ترسیدم که مسلمان ها به جان هم بیفتن، جنگ داخلی، مسلمان ها هم دیگر بکشن همه به نام خدا، به اسم اسلام، و بعد تازه مسلمان ها مرتد بشن، شک کنن، بگن این چی جور اسلامیه که تا پیغمبرش رفت همه اینا به جون هم افتادن اصحابش. ترسیدم بگن که این چه جور دینیه که اصحاب پیغمبرش همه با هم دارن میجنگن سر قدرت. و دیدم که کفار کمین کردن که این امت اسلام به جان هم بیفتن و اینا بیان از ریشه بزنن. صبر کردم با اینکه استخوان در گلو و خار در چشم داشتم. خیلی سخته دیگه، شما یه خار که نه، یک چیز کوچیکی بره تو چشمتون اصلا نمیتونه آدم صبر کنه. استخون که هیچی، یک چیز سیخ کوچیکی تو گلوی آدم گیر کنه آدم نمیدونه. حضرت امین میگه سالها صبر کردم در حالی که استخوان تو گلوم بود و خار تو چشمم، ولی دیدم اسلام مهمتره، اصل اسلام مهمتره از ما. من میخوام که تفسیر مسائل اسلامی، اجرای بعضی از مسائل اسلامی درست بکنم، ولی وقت نه به قیمت که اصلش از بین بره و در اصلش شک کنن. نسل‌های بعدم حق دارن توی اسلام، حق دارن اسلام به اونا برسه. اگر علی علیه السلام به خاطر وحدت امت سکوت نمی کرد، امروز اسلام به ما و شما نمی رسید. امروز اسم اهل بیت که هیچی، قرآن هم نمی موند. لذا علی سکوت کرد، حضرت فاطمه سکوت کردن، البته سکوت که میگم یعنی درگیر نشدن و الا حرفاش نمی زدن، حرفاشون زدن که روشن بشه که در این حضرت فاطمه فرمودن که ما همون آیه قرآن رو میخونیم که ما مگه میتونیم شما رو به کاری وادار بکنیم با اینکه شما نمیخواید؟ مجبورتون که نمیتونیم بکنیم به راه، به زور که نمیتونیم ببریمتون به بهشت. باید حق و باطل روشن بشه، تصمیم با خودتونه دیگه. شما پیش خدا مسئولی تصمیم بگید، ما هم به وظیفه خودمون عمل میکنیم، شما هم ببینیم به وظیفتون عمل میکنید. اصلا تمام انقلاب ها، تحولات اجتماعی مثبت بدون دو تا مقدمه انجام نمیشه، یکی آگاهی ملت ها و مردم و یکی اراده ملت ها. حضرت فاطمه با این سخنرانی ها و عزمی میخواستن آگاهی و اراده در امت اسلام و در بشریت به وجود بیاد، نمیخواستن به زور یک تغییر فیزیکی پیش بیاد. شما فکر نکنید اگه به زور با تغییر فیزیکی تو جامعه اتفاق بیفته، بدون آگاهی مردم، بدون تربیت، تعلیم و تربیت، بدون فرهنگ سازی، بدون ایجاد آگاهی و اراده در مردم و در جوانها، اگر بهترین اتفاقات، تغییرات فیزیکی هم اتفاق بیفته، موندنی هست یا نیست؟ موندنی نیست. یه مدت میگذره دوباره اوضاع مثل اول میشه، برای که مردم، آدم هم که تصمیم میگیرن تعیین کننده، آدم ها رو باید رشد داد. قبل انقلاب هم میدونین این گروه های چریکی داشتیم، هم مسلمان هم کمونیست، اینا اسلحه هم داشتن، بگفتن که ما با اسلحه لازم نیست مردم آگاه بشن، چهار تا عملیات چیز میکنیم انقلاب پیروز میشه، مردم دنبال ما را میفتن میان. اینا مؤثر نیست تا مردم آگاه نشن. اگه مردم به صحنه آمدن، یه جایی هم لازم شد، دست به سلاح ببری جهاد بکنی بله بکن، اما وقتی که مردم رو تو صحنه نیاوردی اینا دست و پا زدن مذبوحانه است. اصلا شما فرض کن مردم نیان تو صحنه، شما با اسلحه بتونی حکومتم بکشی، بعدش چیکار می‌کنی؟ باز باید بر همین مردم حکومت کنی. و لذا اونایی که فکر کردن با تغییر فیزیکی بدون تعلیم و تربیت و رشد دینی فرهنگی ملت‌ها میتونن کاری بکنن، همه اونا وقتی حاکم شدن به تدریج همون کارهایی رو کردن که حکومت قبل از انقلاب کرده بوده. برید ببینید کشورهایی که گروه‌های سیاسی به حساب انقلابی آمدن سر کار، که هم خودشون مبنای درستی نداشتن هم با مردم فرهنگ دینی درستی نداشتن، اما اگه مردم تربیت شدن، مردم خط و ربط رو شناختن، اگر حاکمان بعد از انقلابم هر کی میخوان باشن خطا بکنن، به محض که خطا میکنن مردم با یه اردنگی میندازنشون کنار. این مردمی هم که رشد کردن اصلا کاری ندارن. کی شما اگه 30 سال از اول انقلاب تا الان رو ببینید، چه کسانی آمدن تو صحنه و چه شعارهایی دادن و بعد چی بود و چه اتفاقی افتاد، مردم مثلا کاری ندارن، عبور کردن مثل آب خوردن، عبور کردن. یک مردمی هم که خط و ربط میشناسن، شعور دینی و سیاسی یک مرد ملتی وقتی بالا رفت، سیاسیون، احزاب، نخبگان، خواص، پواص، مفاهیم، اینا همه هیچ چند. تا وقتی در خدمت مردمن و آرمانها و ارزشها مردم هستن، نیستن تمام. این مردم رشد کردن، مردم تربیت شدن، کلا سر یه مردم نمیشه. امام وقتی صحبتش گفت که بعضی هایی میگن که هر چند وقت که من نمیام صحبت کنم میگن او امام مرد، فوت کرد، از دنیا رفت، خوشحال میشن. باز میبینن 2 هفته 3 هفته بعد من آمدم حرف زدم اینا. گفت مشکل شما با مردن من حل نمیشه. گفت شما میدونید مثل کی؟ مثل یه بچه بود، باباش به زور میبردش مکتب خونه و هی میبرد این مکتب خونه، مکتب چی میکرد؟ میگفت این معلممون مرد، اون معلم مرد، اون معلم مرد. گفت ببین تو اگه همه معلمای دنیا ببینه فایده نداره، دعا کن بابات بمیره، چون اگه این معلمه باز بابات برم داره میذارت پیش اون معلم، باز برم داره میذارت پیش، گفت آکن بابات بمیره که دیگه نذارنت مکتب. امام میگفت شما اگه منم بمیرم ده مشکل شما حل نمیشه، شما دعا کن این مردم بمیره. این مردم، شما با یک مردمی طرفین که ضوابط دستشون اومده، دین رو میشناسن، انقلاب ارزش‌ها رو میشناسن، آدما رو ملاک قرار نمیدن برای ارزش‌ها، ارزش‌ها رو ملاک قرار میدن برای آدما. این آدم نسل تربیت شده است. محبت و حب و بغض همه بر اساس معیارهاست، نه بر اساس اشخاص. حضرت امین، حضرت فاطمه می‌خواستن این همچین نسل تربیت بشه، لذا فرمودن که من به زور که نمی‌خوام شما رو که شما آگاهی باید داشته باشید، به اراده من خواستم اینجا حجت رو بر شما تمام بکنم. آخرین روایتم که خدمتتون بخونم، مسئله حب اهل بیت در روایت دارد که حضرت زهرا وقتی در ورودگاه بهشتند، فاذا صارت عند باب الجنه فیقول الله، خداوند به حضرت زهرا خواهد گفت یا بنت حبیبی، دختر حبیب من، ارجعی فانظری من کان فی قلبه حب لکی او لأحد من ذریتکی خذی بیده فادخلیه الجنه. دختر پیامبر برگرد، لحظه توقف کن، برگرد، هر کسی که در دلش محبت تو و فرزندان توست با خودت به بهشت ببر، با خودت وارد بهشت کن. امام باقر فرمودن که والله یا جابر، به خدا سوگند جابر، انها ذالک الیوم، اون روز. فکر نکنی همینطوری شیر تو شیره که بگی او گفتن همه بیان دیگه، بودو بودین لابلا اینا، بودو بودین بریم، کی به کی الان در بهشت واشد. فرمود اینجوری نیست. امام باقر فرمود به خدا سوگند جابر، انها ذالک الیوم لتلتقط شیعتها و محبیها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی. فرمودن کبوتر یک کفتره امام رضا دیدی وقتی که جلوشون دانه میریزن، دانه های خوب و بد، خوردنی و نخوردنی، همطوری از جب کنار همه رو نمیزنه، همون یکی یکی انتخاب میکنن. یعنی مثلا بین 2 تا دانه خراب یک دانه درست، همون وسط درست میره، همون رو برمیداره، او بغلی رو بر نمیداره اشتباهی. امام باقر فرمودن به خدا سوگند چگونه پرنده دانه خوب و دانه بد رو ولو کنار هم و چسبیده به هم از هم جدا میکنن. و او خوبه رو میبرن بده رو میذارن نمیخورن. به خدا سوگند اون بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها در روز قیامت شیعیان خودش رو اول و در مقام بعد یک رتبه پایین تر دوستداران خودش رو ولو گناهکار باشن اونا رو دستچین میکنه، مثل همون پرندهی که دانه خوب و بد رو از هم جدا میکنه. خلاصه ای عالم خرتوخره، او عالم خرتوخر نیست. صلوات بفرست.